رفقا و سلام، شبتان بخیر. اولا در گذشت هنرمند والا و مقام، به تعبیر پرویز پرستویی، عزت سینمای ایران عزت الله انتظامی را تسلیت میگویم. الحق و الانصاف که هنرمندی بی نظیر بود، نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند و البته که نام پر افتخار او بر جریده عالم ثبت است و زایل نگردد. ثانیاً در گذشت ضیاءالدین دوری را هم تسلیت میگویم. وقتی در کرگدن میخواستیم شماره ویژه سعدی در بیاوریم، روحش شاد، ضیاءالدین دوری قبول زحمت کرد، بیامد، گریم شد، لباس قدیمی پوشید، مثل سعدی بالا بالا نشست و ما نویسندگان کرگدن مثل شاگرد پاوی درسش نشستیم و عکس گرفتیم. عکس را خواهش میکنم از مسعود و حامد که در کانال کرگدن بازنشر دهند. خدا این دو هنرمند بزرگوار را رحمت کند و در دیار باقی با بزرگان هم نشینشان گرداند. و اما باز آمدیم به قصه سمک عیار که اگر خاطر مبارکتان باشد، شروان بشن قدر کرد، پیمانش را بکس است، در مهمانی رئیس شهر عریضه به دست قریب داد، همه احوال سمک و میلاس و مشکبو را بر او معلوم کرد. پیش از آن که شاه قریب اقدامی کند، عیاران همچنین چگل ما و گیتین ما بگریختند، اما گلبو به دست شروان بشن افتاد، خواست او را بکشد، دایش آمد و او را منصرف کرد. از آن سو همین که قریب چشمش بر گلبو افتاد، یک دل نه صد دل عاشق او شد، اما چیزی از احوال خود عیان نکرد، گلبو را به دست شروان بشن داد و آنها را در سرای رئیس نگاه داشت. اما سمک و روزافزون شبانه به سرای رئیس آمدند، کمند انداختند، داخل سرا شدند. سمک گلبو را دید، دست و پا بسته پیش تخت افکنده، شروان بشت بالای تخت خفته و در خواب. به بالین شروان بشت آمد، حلقه او بگرفت، چشم باز کرد، سمک را دید، زور از دست و پای وی برفت، زبان وی بسته شد. گفته ای رعنای حرامزاده، تو پنداری که هرچه تو را باید باشد؟ یا گمان بردی که سمک از آن مردان است که چون تو زنی او را به دام آورد یا توانی آوردن؟ و از این قبیل سخنان گفت. سمک بیامد و گلبو را بکشاد، هر دو را، یعنی هم گلبو رو هم شروان بش رو، متا شروان بش رو دست و پاش رو ببست و دهانش رو بیاگند، به کمند فرو گذاشت پیش روزافزون و خود به زیر آمد. گفته ای روزافزون، کجا رویم؟ گفت به همان ویرانه که بودیم. سمک گفت مصلحت نیست. دست بر قضا چگل ما و گیتین و ما وقتی گریختند، به سراغ زنی رفتند، خوردخت یا خوردخت، فکر کنم خوردخت هم بتونیم بخونیم و شاید حتی خوردخت قشنگتر باشه. کاشف و عمل آمد که خوردخت دایه نیکی جهش بوده، بنابه تقدیر در این شهر آمده. ایشان در سرای او می بودند، اما یک شب چگل ما بیرون رفت به طلب سمک. هر جا بر می گشت، آواز پای دو ستن به گوش وی رسید، پنهان شد تا کیستند، آواز سمک را بشناخت، گستاخ پیش او آمد. گفته ای پهلوان، چون بودی؟ بیای که جایگاه شما را به دست آوردم، یزدان ما را به سرای خیش فرستاد. نگاه کرد، گلبو را دید، خرم شد، شروان بش را بسته. گفته ای پهلوان، چرا او را بربسته ای؟ حالا اینا خبر نداشتند که همه آتیجا از گور شروان بشنه. گفته ای ملکه، تو آگاهی نداری، این همه سرگردانی و ما را در سپردن او کرده است، تا به سرا رویم و احوال بگویم. این بگفت و به سراوی خبردخت آمدند و بنشستند. سمک خبردخت را در کنار گرفت و بپرسید. خبردخت احوال خیش بگفت. سمک عجب داشت. یزدان را شکر کرد که نیکو کار ایشان ساخت. گلبو زبان برگشاد و آنچه شروان بهش گفته بود و کرده که مرا بخواست کشتن تا دایه رها نکرد و پیش شاه برد و شاه را بر آتش نشاند تا مرا بکشد و شاه رها نکردن و سوگند دادن به شروان بهش که او را نکشد و نفرماید همه باز گفت. چگل ما و گیتی نما و سمک و روز افسون به شروان بهش نگاه می کردند تا سمک گفت اگر نه از آن بودی که نه نیک بودی و اینان بترسیدندی تو را این ساعت پاره پاره می کردمی. راست بگو تا رئیس و دختر را کجا باز داشتند؟ در سرای شاه یا دیگر جا؟ شروان بهش گفت در سرای شاه هند. سمک گفته ای شروان مکافات من این بود که تو را از زندان مجده بیرون آوردم تا ترا به عز و ناز به پادشاهی رسانم. به عاقبت مرا قمز میکنی تا شاه غریب با من چه کند؟ این سخنها میگفتند تا روز روشن شد. آواز از سراوی رئیس برآمد که شروان بشت و گلبو پدیدار نیستند. خبر به شاه بردند. دلتنگ شد. رو به وزیر کرد که چگونه تواند بودن؟ این چه مهنت است که خود یک شب رها نکردند؟ شاه با وزیر و پهلوانان همه دلتنگ بودند. پهلوانی بود نام او خوراین خدمت کرد. گفت ای شاه ما همه در کار غافلیم، کسی در شهری چنین کار کند و طلب کار او کسی نباشد؟ آخر از شهر بیرون نرفتند، این کار اول می بایست کردند. اگر فرمایی بنده این کار به دست آورد. شاه گفت نیکو گفتی، کار نیک را دستوری نباید خواستن. خوراین گفته شاه بفرما تا دروازه ها نگاه دارند، هیچ کس رها نکنند که در شهر آید و بیرون رود بی اجازت و دستور. روز من در شهر میگردم، منادی میکنم باشد که پدیدار باشد. و دیگر یک چاره دانم، خار خسک بسازیم و در همه شهر پراکنده کنیم به راه بیرا تا چون بیرون آید گرفتار گردد. ما خود غافلیم و اگر نه در شهر یکی گرفتن خاص دو ستن چه دشخاری بود؟ شاه گفت نیکو تدبیری کردی. خب خسک و قبلنم داشتیم دیگه، اون گلوله هایی بود که تیغ از هر طرفش اومده بود بیرون، شبیه ویروس HIVه، مثل یه پرتقال که از در واقع هر طرفش یه میخ بیرون زده باشه. اینا رو می ساختند و توی راه ول می کردن. خب طبیعی بود که کسی نمیتونست راه بره، یا اگر پاش می رفت رو این زخم می شد و از این حرف. خوراین بیامد به بازار، بفرمود تا 1000 مرد آهنگر که بودند هر یکی خسکی بدهند و مردی بر سر ایشان بداشت. عجب شهر بزرگی بوده که 1000 تا آهنگر داشته. چون شب در آمد با 2000 مرد در شهر می گشت، به سرای شاه آمد نگاه می داشت تا روز گشت. به بازار آهنگران آمد، منادی در شهر می کرد که هر که فلان و فلان را به دست آورد، یعنی همین سمک و بقیه رو، شاه او را خلعت دهد. خوراین خسک بسیار ستده بود تا شب در آید و در شهر پراکنده کند. از آن جایگاه آل مفروز در سراوی خبردخت می بود تا بعد از 2 روز گفته خواهر برخیز و بیرون رو و احوال بازدان تا چه می کنند. خوردخت یا همون خبردخت 2 روز بیرون می آمد، احوال باز می دانست و می رفت با آل مفروز و پهلوان سمک می گفت که کاری دشخار افتاد که پهلوانی نام وی خوراین از شاه بر خود گرفته است که شما را به دست آورد و چاره ساخته است که تو را بگیرد. اول دروازه ها بسته است، به طلب کار تو در شهر می باشد، و دیگر خسک ساخته است که به شب در راه ها افکند، در راه افکند تا تو را بدان بگیرد. آل مفروز گفت مادر، اندیشه مداو. این شازده یه زد جلوتر گفت ای خواهر، الان میگه ای مادر. گفته ای مادر اندیشه مدار که سمک را به چنین ایلت ها نشاید گرفتن، که بیش از این احتیاط می کند. اگر نه از آن بودی که دختر رئیس و رئیس در بند بودی و می خواهم که ایشان را بیرون آورم، دیر بودی که رفته بودمی. گفته ای مادر سرای خوراین کجاست؟ گفت بر سر میدان. گفت ای مادر برخیز به بازار آهنگران رو، استادی آهنگر بیاور، بگو تا سندان و پتک و دم و گاز و سوهان و انبر و مطرقه، مطرقه میشه چکش، با خود بیاورد. پتک اگر گوید چه کار داری، بگو دو سه اشکسته را امارت میباید کردن، خونمون مثلا یه جا خراب شده باید درستش کن. مادر گفته جان مادر، دیدم که دیگران به سرای ها آورند، آهنگر ندیدم. سمک گفت برو تو آهنگر ببین و بیاور. خردخت به بازار آهنگران آمد، جوانی دید نشسته بود و چند خدمتکار ایستاده پیش وی. گفته جوان چند کارهای شکسته دارم، مردمی کن به سرای من آی به شب، اگر به روز آن پادشاه میکنی. گفت خب صبح شاه سفارش داده باید این خسک ها بسازی دیگه. گفت من تا شب بیا که دیگه مزاحم کارت هم نباشم، و این کاره که من بکن تا تو را زر بدهم. در شب وقت دکان باز چیدن، شاگردان را گفت گاز و مطرقه و آلت ها رها کنید، من به سرای این زن میروم. از قضا مشرف بشنید. مشرف مأمور اطلاعاتی، جاسوس که خبرچین، کسانی که مراقبن، پلیس مخفی هم میشه. آهنگر با خردخت همراه شد، به سرای آمدند. آن مرد آهنگر نگاه کرد سمک و روزافزون نشسته براسید. سمک دریافت، گفت استاد اندیشه مدار، نام تو چیست؟ گفت نام من سعد است. سمک گفت ای سعد مرا میشناسی؟ گفت نه. گفت ای آزاد مرد، منم سمک عیار و این خواهر من روزافزون. هیچ دانی که من تو را از بهر چه خواندم؟ باید که دو کف پای از آهن از بهر من بکنی، چنان که انگشتان روانه باشد پاشنه همچنین، و این موز بستان. کفش آهنی میخواد بسازه که رون خار و خسک بتونه را بره. اینم ایده جالبیه. 50 دینار زر به وی داد. سعد گفت ای پهلوان، نه دلیل خیر باشد که من این از بهر تو بپردازم و به زنده بودن بیرون روم. سمک سوگند خورد که من تو را نیازارم، تو سوگند خورد مرا قمز نکنی و نسپاری. سوگند خورد. چون هر دو سوگند خوردند، سعد بنشست و کار می کرد و سمک دم می دمید. دم آهنگری یه چیزایی هست، این آکاردون اینجوری می زاشتن، در واقع مجمع رو داغ می کردن که آهن توش نرم بشه که بعد بتونن با پودکوینا به شکل بدن. تا از اون جانب مشرف پیش خوراین آمد، خسک ها به وی تسلیم کرد. پس گفته ای پهلوان، چیزی دیدم در این وقت زنی بیامد، سعد آهنگر به سرای خود برد. خوراین گفت ندانی که به کدام سرای رفت؟ گفت نه. گفت کوچه دانم سرا ندانم. خوراین گفت برخیز و بدان محلت رو و به در سراها می رو، هر جا که آواز مطرقه شنوی بیا و به من بگو. مشرف برا افتاد، سعد و سمک به کار مشغول. سمک گفت ای سعد، کسی شما را دید که می آمدید؟ گفت بسیار، از جمله مشرف خوراین. در حال سمک برخاست، گفته ای روزافزون تو یاری او می کن. این بگفت و از سرا بیرون آمد، در برابر سرا از گوشهی پنهان شد. اون دم و داد به روزافزون، خودش رفت اونجا. ناگاه یکی را دید که به در سرای هر کسی گوش می کرد. سمک با خود گفت یزدان کار من می سازد. بیامد به در سرای خردخت آواز مطرقه شنید، گفت نیک آمد خواست که بازگردد. سمک در آمد، او را یک مشت چنان زد که او را بیفکند، بربست و به در سرای برد چنان که کسی ندانست. در خانه بکشاد، گفت ای مرد مرا میشناسی؟ گفت نه. گفت منم سمک عیار. کسینوس، اسم این یارو کسینوس بوده. کسینوس از ترس احوال بگفت. سمک گفت این غمازی تو کردی؟ روا باشد، خورا این کجاست اکنون؟ گفت در میان بازار. سمک جامه از تن وی بیرون کرد، در پوشید، کلاه بر سر نهاد. کسینوس به بالا و پهنا نیک به سمک میمانست و ماننده وی بود. گفت یاد یزدان کارا رو برمیاره، همینه دیگه همه چی. دارویی بیاورد، در روی خود بمالید، نزدیک کسینوس شد. فوب و ریش خود چنان وی ساخت. کسینوس بربست، پیش سعد آمد، گفت که بنگرم سعد مرا میشناسد؟ چون بیامد سلام کرد. سعد در وی نگاه کرد، بترسید، زور او از دست و پای وی بشد. گفته ای کسینوس مرا سمک به زور آورد، نه خدا آمدم، زنهار تا پیش خوراین هیچ نگویی، این 50 دینار به من داده بستان. سمک چون دانست که او را نمی شناسد پیش وی بنشست. گفت ای آزاد مرد اندیشه مدار. سعد گفت ای کسینوس این زر به تو بخشیدم، می ترسم که مرا در سپاری و هلاک من براید. سمک سوگند خورد که تو را در نسپارم. سعد گفت ای کسینوس چگونه راه دانستی؟ گفت مرا سمک آورد چنان که تو را. ایشون مناظره می کردن، روزافزون می خندید. سعد گفت ای روزافزون چه جای خنده که سر من در کار شما شد؟ روزافزون گفت ای سعد هیچ کس در کار ما زیان نکرد. چی هیچ کس در کار شما زیان نکرد؟ دیگه ما قصه رو خوندیم، میدونیم چند نفر به خاطر شما ها مردن. یادت نیست اون قصاب با خانوادش به هلاکت رسیدن؟ همین الان این یارو رئیس شهر با دخترش بدبخت تو زندانن. چند نفر مردن. یه حمومیه بود تو اوایل داستان، کمک شما کرد، سوزوندنش بدبخت. بعد هم هر کی که میکشتنش همه میگفت خب قضاش رسیده، عجلش رسیده. حالا میگی سعد هیچ کس در کار ما زیان نکرد؟ تو مترس که این سمک است. اگر دیگری بودی با تو این مناظره نکردی و من چنین خاموش ننشستمی که در حال او را پاره پاره کردمی. سعد چون بشنید خرم شد، بخندید، آفرین کرد. سمک بیامد، کسینوس را پیش سعد آورد. گفته ای سعد کسینوس منم. سعد عجب داشت، پتک در دست وی بود، بزد بر سر کسینوس و او را بکشت. سمک گفته ای سعد چرا چنین کردی؟ گفته ای پهلوان ندانی که چه عظیم اوانی بود. پاسبون در این 2 روز که ما خسک می کنیم چندان رنج به ما نمود که وصف نتوانم گفت. اوان کشته بهتر. قابل توجه نیرو انتظامی. سمک گفت نیک آمد، شما کار می کنید تا من باز آگم. این بگفت و بیرون آمد و خود را از آن خسک نگاه می داشت تا به میان بازار آمد. خوراین را دید نشسته، خلقی بسیار پیرامون وی ایستاده. هر یکی را چند خسک می داد که به فلان جایگاه بروید و به دیگری می داد که به فلان محلت بر. پیری نشسته بود و می نوشت تا به روز باز می آوردند. فهرست می کرد، لیست می کرد که چند تا خسک به چند تا محله به کجا رفته که فردا بیان تحویل بدن. و پیری نشسته بود و می نوشت تا به روز باز می آورند. نه من بودم که دبیری می کردم، دیگری بود تا بدانی. اینم اتوالا قصه او خودش اینجا یه چیزی جمله گفته. نه من بودم که دبیری می کردم. حالا منظورش چیه نفهمیدم. سمک پیش خوراین آمد، بایستاد. خوراین گفت چرا دیر آمدی؟ سمک سر در گوش خوراین کرد، گفته ای پهلوان رفتم آواز مطرقه و سندان شنیدم، اکنون برخیز تا من و تو تنها برویم. خوراین برخاست، لشکر همان جایگاه باز داشت، خود و سمک روی براه نهاد. به در سرای آمد، آواز مطرقه شنید، در سرا رفت، در حال او را بکشتند. دیگر تو معطلم نکردند. سعد گفت: ای پهلوان، میخواهم که هر دو تن در میان بازار بیاویزی، به علامت هفت اندام ایشان خسک در زنی. این بدبختات هرس داشتن از این در واقع پهلوان و یاران اون پهلوان. سمک گفت: چون این کنم. در حال دوات و قلم پیش گرفت، خطی نوشت: ای شاه غریب، این کار من کردم که سمکم، هر که قصد کار من کند با وی همین معاملت کنم. زنهار خود را نگه دار، پادشاهی خیشتن کن، طلب کار من مباش. اگر جان خود میخواهی که تو را کشتن، پیش من سلیم است. نامه برگردن خوراین بست. روزافزون یکی برگرفت، سعد یکی، به میان بازار آمدند، بیاویختند و چند خسک به دست آوردند و در اندام ایشان زدند و باز جایگاه خود آمدند تا روز روشن شد. آواز از شهر بر آمد که دو تن آویختند، خسک در اندام ایشان فرو کرده و خطی بر گردن وی بسته. خلق بر ایشان گرد آمدند، خوراین را دیدند و کسینوس. حالا شاید هم اینو باید کسینوس بخونیم، نمیدونم تو اون موقع مثلا سینوس و تانژانت و اینا بوده یا نه، نمیدونم، یا مثلا فکر کرده اسم غربی و فرنگی و اسم یونانیه. قومی آفرین می کردند، خبر به شاه بردند. دلتنگ شد، بفرمود تا آن خط بیاوردند. برخاند، بهراسید، گفته: ای وزیر، می بینی چگونه مردی است؟ همگان در کار وی باز مانده. خوراین را فرزندی بود، نام او خرامید. پیش شاه آمد گریان، شاه او را بنواخت. شغل والی شهر به وی ارزانی داشت. پهلوانان برخواستند، گفتند: ای شاه، فردا بیرون می باید رفتن که مساف کنیم، تا که کار سمک و ملک نگاه می داریم. سمک گفت: چنین کنید. کجا برن مساف کنن؟ با کی؟ با اون یارو داداش قلند؟ بدین قرار پراکنده شدند. تا روز دیگر از در سرای شاه غریب آواز کوس حربی برآمد. 40,000 مرد در مغز آهن پنان شدند، رو به راه نهادند. سمک و روزافزون بر بالای حصار آمدند به تماشا. لشکر صف برکشیدند. پهلوانی بود از آن شاه غریب، نام او آهنجگر. اسب در میدان جهانید، از لشکر ارغند سواری در میدان آمد. آهنجگر او را بکشت. حق تعالی تقدیر کرد که در آن ساعت ابرک از راه برسید و لشکری دید روبروی هم نهاده. با خود گفت: چگونه در شهر روم؟ بیامد، شورستانی بود و گزستانی، از این چیزهای گز، درخچه های گز. در آنجا رفت، کارد و کمند و زره و قماشات جمله پنهان کرد. خود بیامد، در گوشه پنهان شد، تا از پس پشت آواز پای اسب شنید. نگاه کرد، سواری دید سخت چالاک، به میان شورستان در آمد. پیاده گشت، ساعتی اسب بگردانید تا عرق خوش کرد. ابرک نگاه کرد تا آن سوار کیست. ناگاه خود از سر برگرفت، دو گیسوی عنبرین دید و روی چون ماه. زره باز کرد، پستان بند و سخت پاکیزه بود. خود از سر برگرفته خشک می کرد. با خود می گفت، چنان که ابرک می شنید، می گفت: ای دریغا که به طاووس مانم. چون به همه جا فرو می نگرم، چون به پا می نگرم خجل می شوم. ای دریغا که از مردانگی هیچ باقی نیست، اما آخر زنم و زیر دست مرد باید بودن. خب این فکر کنم سردسته فمینیست هاست که از اونجا ناراحت بوده، جده فمینیست هاست. این بگفت و سلیح بر خود راز کرد، سوار گشت، رو به لشکرگاه نهاد. تا به کنار لشکرگاه آمد آهنجگر، در میدان بود و مرد می افکند. تا 17 مرد بی افکند، آن سوار برابر ارغند آمد، خدمت کرد، رو به میدان نهاد، پیش آهنجگر آمد، ساعتی نبرد آزمود، تا آن سوار آهنجگر را بکشت. همچنین می آمدند، او می افکند، تا 40 مرد بی افکند. سمک از بالای حصار نگاه می کرد، در چالاکی وی باز مانده بود تا 10 مرد دیگر بیفکند، 50 تا شد. تا لشکر غریب خود را بدان دختر زدند، نمی دانستند او دختر است. لشکر ارغند به یاری وی آمدند، هر دو لشکر در هم افتادند، سیلاب خون براندند. تبل آسایش بزدند، لشکر روی باز شهر نهادند، ابرک در میان ایشان به شهر آمد. غلبه و آشوب در شهر افتاده، گفت به در سرای رئیس روم، احوال باز دانم. در میان بازار به دکان خوردنی فروشی برسید، چیزی بخرید و بخورد. همان جایگاه دریچه بود، بر در آن دریچه رفت، در شب آن جایگاه رفت و در بازار می نگرید. از آن جانب در سرای خوردخت، چون سمک و روزافزون به تماشا رفتند، شروان بشن با چگلماه و گیتی نما گفت: چه می باشد اگر مرا از سمک بخواهید تا مرا از این بند بکشاید؟ شما دانید که این کار نه از دشمنی کردم، که اگر نه از دوستی فرخ روز بودی، او را از قلعه کلاغ بیرون نیاوردمی. کاری ساختم، گفتم مگر شاه غریب به دام آورم، تا کاری نیک به جای فرخ روز کرده باشم و مرا نامی بود. نه چنان برآمد که خواستم، که سمک مرا رها نکرد، که اگر دشمنی کردمی چندین روز که در سرای رئیس بودیم برفتمی و شما را در سپردمی. این کار کردم تا من با شاه غریب نزدیک شوم و او را توانم گرفتن، و آنکه گفتم گلبو را قهر کن، دانم که او را نکشد. که در جهان کرا دل دهد که با گلبو بدی کند، علل خصوص کشتن. او را بدین بهانه از شاه بستدم، پیش خود آوردم تا شاه را بر من اعتماد باشد. او را بند برنهادم تا مگر بدین حیلت شاه غریب در بند توانم آوردن، که سمک با دختر رئیس گفته بود که بیهوشانه در طعام افکند تا بخورند و بیهوش کردند. ایشان را خود بر نیامد و من کار بساختم، هم بر نیامد. نه پروژه اونا چیز شد، نه پروژه من، که سمک مرا بیاورد و همه کار من برباد داد. اکنون روی آن دارم که پیش پدر روم، که ناموننگ پدر نگاه نداشتم. مبادا که از من نواجب آید این کار، اگر نه این کار اگر نکرده ام بدان ماند. و دیگر با شما در خدمت فرخ روز نتوانم بودن، که مرا شرم از شما آید، هرگاه که یاد آورم که کاری چنین با شما کردند. اگر نه دشمنی بود، از روی خباثت و اینا نبود، اما دانم که نیک نبود، از روی شما شرمسار می باشم. اکنون سوگند خورم که شما را غمز نکنم و در این شهر نباشم، مرا از سمک بخواهید. خوردوخ گفت: صبر کن. از آن جایگاه سمک و روزافزون از بالای حصار به زیر آمدند. روزافزون پاره ناخوش بود. به سرای خوردخت رفتند و بنشستند. هر احوال می گفتند، تا سمک گفت: چه دیدی امروز؟ گفت: رفتم و ایشان در سرای نوبتخانه باز داشتند. سمک برخاست، روی برا نهاد که برود. خوردخت گفت: حاجتی دارم. گفت: بگو. احوال شروان بش بگفت. سمک گفت: آری، تا باز پس آیم. از قضا سمک رو برا نهاد تا به دکان خوردنی فروشی برسید. گفت: مرا آرزوی خوردنی می باشد. پیش شاگرد آمد، درستی به وی داد، خوردنی پر کرد و به سمک داد. ابرک از بالا نگاه می کرد، ناگاه از برابر روشنایی پیدا آمد. شاگرد خوردنی فروش گفت: پنهان رو، که اگر تو را ببینند پاره پاره کنند که خرامند است. پسر عمو خورایی او هم آنجا پس دیگ بخفت. خرامند بوی خوردنی شنید، گفت بروید و خوردنی بیاورید تا بخوریم. دو تن بیامدند از خوردنی فروش، خوردنی می ستدند. سمک برخاست، چنان که کس ندید بیهوشانه در دیگ انداخت. تا ایشان خوردنی برگرفتند و رفتند و بخوردند، همه بیفتادند. در حال سمک برخاست، دست و پاوی خوردنی فروش در بست، دهن بیاکند. ابرک پدید آمد، خدمت کرد، گفته ای پهلوان از کجا میایی؟ گفت وقت گفتن نیست. برفتند و آن مردمان و خرامند را بیاویختند. سمک خطی نوشت، این کار من کردم که سمکم بر گردن خرامند بست. احتمالا کشتش دیگه، زنده که این کار نکرد. رو برا نهادند و به نوبت خانه رفتند، همه غافل. سوراخ کردند و رئیس و دختر بیرون آوردند، به سرای خوردخت بردند، بنشستند. پس احوالها می گفتند. ابرک احوال خیش می گفت و رئیس و سمک از آنچه بر سر ایشان گذشته بود. تا روز روشن شد، آوازه در شهر افتاد که خرامند را با 20 مرد آویختند و خطی بر گردن خرامند آویخته. آن خط برگرفتند، پیش شاه بردند، برخاند. عجب داشت از کار سمک، بپرسید. گفت سمک یک تن است، چگونه 21 تن بیاویخت؟ 50 مرد به کار می باید تا این کار بتوانند کردن. ایشان در گفتار که موکلان رئیس بیامدند، گفتند ایشان دختر و رئیس بردند، سوراخ در سراو کردند. یه نفر هم آدم ها رو می کشه، هم از زندان در میاره، همه کار. شاه غریب آشفته گشت، گفت دربانان را بخوانید. 8 مرد بیامدند. شاه بفرمود ایشان را همه سیاست کنند. دربانان خدمت کردند، گفتند ایشان گناه دیگران کنند، ما را به سیاست می باید کردند. از بیرون سرا سوراخ کردند، یتاقداران نگاهداری نکردند. نگهبانان، اونایی که شبا در واقع وقتی همه خوابن میان پاسبانی میکنن، پاسبان محله. یتاقداران نگاه نکردند، ما را چه گناه که نه از سرای که نه از در سرای بردند. شاه گفت چنین است، راست میگویید. یتاقداران که دوش بودند بیاورید. 42 مرد بودند، بیاوردند. شاه بفرمود تا جمله سیاست کنند. غلبه در شهر افتاد، خاص و عام دوست و دشمن بر سمک آفرین می کردند که چنین کار نیکو کرده است. شاه دلتنگ با پهلوانان می گفت چه تدبیر سازیم؟ ما را دو سه غم پیش آمده است. یکی آن که لشکری چنین بر در شهر که یک روز مساف کردیم چندین هزار مرد کشته شدند و قاطوس و جام از قفای ایشان، و دیگر غم خورشید شاه و فرخ روز، و سه دیگر از همه غم زیادت غم سمک. گفت اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ از همه زیادت غم سمک است که او خود شهر به دست فرو گرفته است و در شهر هرچه می خواهد می کند. او را نمی توانیم گرفتن که از خود باز داریم. با یک تن بر نمی آییم، با چندین هزار لشکر چگونه بر توانیم آمدن؟ این سخنها می گفتند و پهلوانان هر یکی سخنی می گفتند و تدبیری می نهادند. تا از آن جانب سمک با دیگران در سرای خوردخت، چون روز روشن شد هر یکی سخنی می گفتند. ابرک احوال شورستان و آن دختر که در میدان آمد و آهنجگر بکشت و آن همه خلق دیگر و دختری بود سخت با جمال بگفت. قصه رسید به جای حساس. ان شاء الله فردا شب، شبتون خوش.